بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدا المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در سوره مبارکه انسان خداوند تبارک و تعالی با این آیه شروع کرد: بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. توضیح دادیم در جلسات گذشته، یعنی فرمود انسان یه وقتی چیز قابل ذکری نبود، هیچی نبود. عرض کردم اول سوره انسان یه دونه محکم زده تو سر انسان که هیچی نبودی. بعد در آیه دوم فرمود انا خلقنا الانسان، ما خلق کردیم. از چی؟ من نطفت امشاج، از یه نطفه‌ای که خلیطی بود از خصوصیت‌ها یا از آب زن و مرد که حالا عرض کردیم اسپرم و تخمک، ما از این نطفه این آدم رو خلق کردیم. البته نبتلیخ، ما امتحانش میکنیم، ما همینجوری ولش نمیکنیم. عرض کردم این نبتلیه رو جناب علامه فرمود مقصود اینه که نطفه تبدیل میشه به علقه، علقه تبدیل میشه به مزقه، مزقه تبدیل میشه به عظام. این مراحل تکوین جنینی رو نبتلیه اشاره کرد. شیخ طوسی فرمود نه، نبتلیه یعنی ما امتحانش میکنیم، وقتی تکلیف شد ما وظائفی بر عهده‌اش می‌ذاریم ببینیم این آدم از پسش برمیاد یا نه. من نظر شیخ طوسی رو قبول دارم. این فرمایش که جناب علامه فرمودن به نظر من این نمی‌خوره با لغت نبتلیه. ایشون دلیلی که آورد این بود که گفت فجعلناه سمیعا بصیرا. چرا گفته فجعلناه سمیعا بصیرا؟ باید اول میگفت من نطفت امشاج فجعلناه سمیعا بصیرا نبتلیه، اینجوری باید میگفت. چرا اول گفت نبتلیه و بعد گفت فجعلناه سمیعا بصیرا؟ بعد یه جواب داد خودش، گفت بعضی ها گفتن این تقدیم و تأخیره، گفت ما گوش نمیدیم. جناب علامه فرمود کسی بگه تقدیم و تأخیره لا یسقا الی، کسی بهش گوش نمیده. ما با علامه عرض کردیم این فرمایش که شما میگی نبتلیه یعنی مراحل تکوین جنینی، به قول عرب ها می خوش فی مخی تو کله ما نمیره. ها شما میگی به اون گوش نمیدیم، ما به این نمیفهم چی میگی. ظاهرش اینه، خدا اینجوری داره میگه، میگه آقا ما اینو از یه نطفه خلق کردیم، البته نبتلیه. بعد میگه فجعلناه بس سمیعا بصیرا، این نبتلیه رو مقدم میداره به خاطر اهمیتش، یعنی میخواد بگه ما اینی که خلق کردیم اینجوری ولش نمی کنیم. بعد یه جورایی هم فجعلناه سمیعا بصیرا استدلاله. خوب دقت کنید این نکته که عرض میکنم، من ندیدم کسی گفته باشه، حالا شاید کسی گفته، من ندیدم، نمیدونم، من ندیدم. ببینید اینجوری گویا خدا فرموده ما انسان خلق کردیم از یک نطفه مخلوط شده، یا حالا با اون توضیح ها، بعد ما اینو امتحان میکنیم. بعد یکی سوال کنه، انقلت یه طلبه ای، آقا آخه این نطفه بدبخت امشاج اصلا ارزش این داره که امتحانش کنی؟ این بیچاره که توانی امتحان نداره، اصلا قابلیت حرفا رو نداره. خدا میفرماد فجعلناه سمیعا بصیرا، ما بهش امکانات فهم و درک میدیم، نه اینکه همینطوری بدون اون امکانات بخوایم امتحانش کنیم. نه، نبتلیه، اما بعد از اینکه امکانات بهش دادیم، سمیعا بصیراش کردیم، شنوا و بیناش کردیم، که عرض کردیم این شنوایی و بینایی هم مثاله، مقصود امکان درک رو بهش دادیم. حالا این درک شنوایی باشه، بینایی باشه، بویایی باشه، چشایی باشه، لامسه باشه، همه اینا رو میگیره، فقط مقصود شنیدن و دیدن نیست. فقط چون شنیدن و دیدن اون فرد خیلی آشکار و روشن حسه معمولا این مطرح میشه دیگه، بوییدن و چشیدن و لمس کردن مطرح نمیشه. البته یه نکته عرض کنم، در آدمهای عادی بیشتر داده‌هایی که ما داریم داده‌های شنیداری و دیداری به اصطلاح، یعنی ما یه چیزایی می‌بینیم، یه چیزایی رو می‌شنویم. مثلا ما آقای فروغی رو می‌بینیم، صدای آقای فروغی رو می‌شنویم. خب یه جا که از دور میاد آقای فروغی، میگیم ها این آقای فروغیه چون می‌بینیمش. یا اگه آقای فروغی تلفن بزنه به ما، میگیم ها این آقای فروغیه، صداش رو می‌شناسیم. در انسان‌های عادی اینطوریه دیگه. ولی اونایی که به خصوص بینایی رو از دست میدن، حالا به خصوص اینا، چون بینایی رو از دست میدن یک حس مهمیه دیگه، اینا حسای دیگه شون تقویت میشه. چیزایی که ما عادتاً بهش توجه نمی کنیم اینا توجه پیدا میکنن. مثلا یارو میاد این میگه که نابیناسا، میگه شما فلانی نیستی، میگه چرا از کجا فهمیدی؟ میگه بوی شما رو من فهم. ما به بوی افراد توجه نداریم، ما به صورت عادی به بوی افراد، بوی خاص از افراد ما نداریم تو ذهنمون، ولی اون آدم این خصوصیت رو پیدا میکنه. یا مثلا یه وقتی یکی از رفقا میگفت که یه نابینایی، اون رفیقی که میگفت همتون الان میشناسید از مشاهیره، اون موقع هم مباحث ما بود، میگفت که یه نابینایی بود به اصطلاح کنار خیابون مینشست و اینا، میگفت من رد میشدم، گفت فلانی تویی؟ من کجا فهمیدی؟ گفت صدای راه رفتنت. حالا همه آدم ها وجود دارن راه میرن، این که صدای راه رفتن یک کسی مشخص بشه، این یک ویژگیه که طرف یک قدرتی بده. حالا میخوام اینو عرض کنم، فجعلناه سمیعا بصیرا، نه اینکه فقط همین سمیعا بصیرا دارای شامه، دارای لامسه، دارای عرض کنم بله ذائقه، همه اینا هست. و بله در انسانهای متعارف نوع داده‌های ما عرض کردم شنیداری و دیداریه، ما یا از شنیدن یا از دیدن اطلاعات به دست میاد، کمتر بوییدن، چشیدن، لمس کردنه. ولی اونایی که بعضی از این حواس از دست میده، مثلا این نابیناها حس لامسشون خیلی قوی میشه، در حالی که ماها اونقدر حس لامسمون قوی نیست، چون ما زیاد به لامسه اتکا نمی کنیم، استفاده نمی کنیم. اما اونا با لمس کردن خیلی چیزها رو تشخیص میدن که ما نمیتونیم تشخیص بدیم، و چون اونا نمیتونن ببینن، با لمس کردن اونا رو تشخیص میدن. و هر حال من معتقدم نبتلیه همونیه که شیخ میگه، یعنی ما این انسانی رو که از نطفه خلق میکنیم امتحانش میکنیم، که حالا در آیه بعد اشاره میکنه، فجعلناه سمیعا بصیرا، بعدش آمده این به منزله پاسخ به سؤال مقدره، به اعتراض مقدره که آقا نطفه دیگه چی هست که شما امتحانش کنی؟ این چی هست که گفت کله پاشش چی باشه؟ مورچه چیه که کله پاشش چی باشه؟ این چی آقا این نطفه؟ اینه میشه امتحان کرد؟ شما گیر آوردی، ضعیف گیر آوردی دیگه. خدا میفهم ما، نه بابا، ما که نطفه رو امتحان نمی کنیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، ما امکانات پیش میدیم، شنوایی، بینایی، عرض کردن بویایی، چشایی، همه اینا رو میدیم، عقل رو میدیم. آیه بعد آیه معروفیه که ما زیاد میخونیم، زیاد یادش هستیم، انا هدیناه السبیل. هدیناه ضمیر برمیگرده به انسان، انا هدیناه السبیل، ما انسان رو هدایت کردیم به راه، اما شاکرن، یا این شکر گذاره، و اما کفورا، یا کفران نعمت میکنه. من اول مطالب آیون اشاره میکنم، بعد خودم در این مورد بحث دارم، فکر نمیکنم امروز برسم فردا دیگه اونا رو بحث میکنم. اما جناب شیخ طوسی بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، شیخ طائفه شیعه، ایشون میفرماد انا هدیناه السبیل، یعنی انا ارشدناه و هدیناه رو میگیره، یعنی ارشاد کردیم، راهنمایی کردیم، راهنمایی به این معنا، اراعت و طریق، گفتیم این راه الا از سبیل، ایشون میگه سبیل الحق، از سبیل یعنی سبیل الحق، یعنی ما بهشون راه حق رو نشون دادیم، این راه حق، و بیناه له، براشون بیان کرد، و دللناه علی، هدایتشون کردیم، راهنماییشون کردیم. بعد اما شاکرن و اما کفورا، یا این شخص شکرگزار جناب شیخ اینجوری معنا میکنه، والمعنا اما یختار به حسن اختیارهی از شکر لله تعالی، یا به حسن اختیارش شکر خدا رو انتخاب میکنه، والاعتراف به نعمهی فیصیب الحق، اعتراف میکنه به نعمتهای خدا میرسه به حق، و اما ان یکفر نعمه، یا کفران نعمت میکنه، و یجحد احسانه، انکار میکنه احسان خدا رو، میگه خدا چی داده به ما، هیچی نداده به ما، فیکون ضالا عن الصواب، این گمراه میشه از مسیر حق. حالا من قبل از اینکه بقیه فرمایش شیخ رو بگم، دو کلمه از علامه هم بگم. علامه میگه خب هدایت، ایشون فرمود ارشدناه، علامه میگه این هدایت به معنای اراعت و طریقه، چون یادتون باشه تو فکر میکنم اولین بار تو مباحث منطق این بحث رو ما مطرح میکنیم، یادم نیست تو درسای طلبگی اولین بار اونجا میگیم مثل این که هدایت دو معنا داره، یکی اراعت و طریق که آدم راه رو نشون میده، یکی ایصال الی المطلوب، دستشون میگیره میبره میرسونه به مقصد. علامه میفرماد این هدایت اراعت و طریقه، ایصال الی المطلوب نیست، چون اگه این بود که دیگه معنا نداره شاکرن کفورا. سبیل هم که معلومه سبیل حق دیگه، جناب شیخ هم گفت. بعد شکر رو ایشون معنا میکنه و کفر رو، اینم قشنگ معنا میکنه همین مطلبی که شیخ گفته، ولی ایشون قشنگ معنا میکنه، میگه شکر عبارت است از استعمال و نعمه به اظهار کونها من منعمها، شکر اینه که آدم یه نعمتی رو ازش استفاده کنه و اظهار کنه که این از ناحیه کیه، این شکر. بنابراین اون که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، شکر مخلوق اگه میخواد بکنه اینه که مثلا اگر یک کسی بهش فرض کن چه میدونم مثلا این ریکوردر رو یک کسی به من هدیه داده، من میخوام شکرش کنم به اینه که بگم آقا ما الان این ریکوردر رو امروز سر درس استفاده میکنیم، البته این ریکوردر رو فلان آقا لطف کردن به ما هدیه دادن، این میشه یعنی استعمال و نعمه به اظهار کونها من منعمه ها، که این اینو مال خدا هم همینطور بگیم آقا خدایا من از این امکانات تو استفاده می‌کنم، تو همه رو دادی، یا شکر خدا اینه، بگه من از این امکانات استفاده می‌کنم اما تو دادی، یا اینم توجه اظهار می‌کنه. بنابراین صرف این که بگی شکرن لله این شکر نیست، اگر خدا به شما چشم داده درست ازش استفاده نمی‌کنی، گوش داده درست استفاده نمی‌کنی، جوانی داده درست استفاده نمی کنی، قدرت داده استفاده نمی کنی، شهرت داده درست استفاده نمی کنی، موقعیت اجتماعی داده درست استفاده نمی کنی از اون موقعیت اجتماعی برای هدایت مردم، برای توسعه راه حق، اینا همه کفران نعمت، کفران نعمت. استفاده درست اگر کردی و اینم توجه داشتی، اظهارم کردی که البته این از ما نیست، این از خداست، این خیلی مهمه که انسان از قابلیت هایی که داره استفاده کنه، ولی نگه منم، انا ربکم الاعلا، ما این استعداد رو داریم، ما این حرفا رو میزنیم. ما کیه بابا؟ کسی نیستی که. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، هنوزم هم هیچی نیست. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. و اونایی که اهل معرفتن اینن، هیچی رو از خودشون نمیبینن. این خیلی مهمه. من یادم نمیره یه بنده خدایی رفته بود حج، در حج یه خوابی دیده بود در مورد آقای بهاءالدینی، بعد آمد خدمت آقای بهاءالدینی با یک شور و هیجانی داشت خوابش رو تعریف میکرد که من تو خواب دیدم فلانه فلانه. بعد آقای بهاءالدینی دیدن خیلی با شور و هیجان به هر بودن، آقا خودشون میدن، به ما ربطی نداره، ما نیست، ما خدا داده چیز، به ما ربطی نداره. اینه که گفتشون اون بنده خدا خیلی به قول معروف یخ زد، چون اون خیلی منتظر بود الان آقای بهاءالدینی مثلا یه تحولی درش رخ بده. آقای بهاءالدینی فرمود نه خودشون میدن، به ما ربط. یادم نمیره یک وقتی ما تابستونا که میشد، حسینیه گرم بود، فقط هم پنکه داشت دیگه، بعد تابستون خیلی گرم میشه قم، بعد این روبروی حسینیه یه مسجدی بود اون زمان، الان ظاهرا اون مسجد تخریب شد، تو این تخریب ها حسینیه افتاده برای خیابون، قبلا یه مسجدی بود، مسجد کوچکی بود البته، روبروی تقریبا حسینیه یه کمی فاصله داشت، تقریبا روبرو. بعد میرفتیم پشت بام اونجا نماز مغرب و عشا میخوندیم با آقای بهاءالدینی. اون وقتی مسجد قدیمی بود، پله های پشت بام که مستقیم از تو کوچه پله داشت به پشت بام، پله های پشت بام با آجر ساخته شده، البته آجر که نه، با خشت ساخته شده بود، از خشت های قدیمی گنده ها. بعد پله ها هر کدوم یه چیزی حدود نیم متر بود، شیب پله هام خیلی زیاد بود، طوری که ما بالا می رفتیم به زحمت می رفتیم، پایین می آمدیم که همیشه نگران بودیم با سر نریم تا پایین، این خیلی بدجور بود، نرده و اینا می چی نداشت که مثلا دستتو به جایی بگیری. بعد شبام که تاریک بود یه چراغی اون بالا بود که بیش از این که کمک کنه به دیدن، نورش باعث می شد اون مقداری رو که می شد ببینی هم نبینی. حالا با این شرایط وقتی نماز تموم می شد، خب آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، من سال 60 خدمت ایشون رسیدم و ایشون سال 76 از دنیا رفت، من 16 سال خدمت ایشون بود. ایشون همون اولش که ما خدمتشون رسیدیم، حالا سال 76 که از دنیا رفت گویا 90 سالشون بود، از همون اول که ما خدمتشون رسیدیم ایشون برای بلند شدن خیلی زحمت بود براش، همچنین راحت بلند نمیشون، یه چند بار یالله یالله میکرد بعد بلند میشون، که هر وقت هم میخواستیم کمکش کنیم عصبانی میشون، اینجوری میکرد که به ایک نمیذاش کسی کمک کن. بعد ایشون حالا خب چه در حرکت مشکل داشت به نظر ما، خب حالا این پله ها، اون نور، اون تاریکی، میخواست ایشون از اون پله ها بره پایین، ما همیشه نگران بودیم که این الان بنده خدا میره با کله نره پایین، چون خیلی ناجور بود. بعد اینکه نمیذاشت که کسی دستشو بگیره اصلا، حالا بعضی از آقایون اصلا خیلی جوانترن از سن اون موقعی آقای بهاءالدینی، مثلا میگن دستمو بگیر فلان کن، این نیشونه تو اینا نمیذاشت. بعد ما برای اینکه ایشون یه وقتی نیفته، یکی از رفقا که الان از منبری های معروف قومه، الان لاغر شده ایشون، قدش بلنده ولی لاغر شده، اون موقع ایشون هم قد بلند بود هم خیلی چاق بود، خیلی سمین، ایشونو من بهش میگفتم فلانی تو برو یه پله جلوتر از آقا که اگر آقا افتاد تو بگیریش، چون هیکلی داشت، گفتم تو میگیریش. بعد یه بار که آقای بهاءالدینی میخواست بره پایین، یه دفعه متوجه شد که من مثلا به این اشاره میکنم تو برو جلو، به اون اشاره میکنم حواست باشه حاج آقا این لبه ها نخوره زمین، به رفقا هی میگفتیم مثلا. ایشون رو کرد به ما گفت آقا من نمیفتم از این پله ها. فهمید ما چی میکنه؟ گفت من نمیفتم از این پله ها. بعد فرمود البته به ما مربوط نیست ها، ما رو میبرن پایین، ما رو میبرن پایین. گفت ولی من نمیفتم، خسته نخور. و واقعا هم این بود، هیچ وقت نیفتاد. البته اواخر عمرشون، من اون موقع نبودم خدمتشون، تو منزل بودیشون، تو رخت خواب آمده بود بلند بشه، فقط از رخت خواب، همون تو رخت خواب خورد زمین و پاش شکست و گچ گرفتن. بعد از اینکه این پا رو از گچ در آوردن، این پا به صورت کج همینطوری خوش شد. بعد دکترها شروع کردن به فیزیوتراپی برای اینکه اینو دوباره فعال کنن. خدا رحمت کنه یکی از رفقا بود که از مریدای حاج آقا بود، بهش میگفتن آقا فخر تهرانی، معروف الان از اهل معرفت، معروف بین اهل معرفت. ایشون خب مرید آقای بهاءالدینی بود، با ما هم خیلی رفیق بود، خدا رحمتش کنه. ایشون هم تو این کار طب سنتی بود، ایشون هم یه سری برنامه‌های طب سنتی گذاشته بود که این پا رو دوباره فعال کنه. بعد یه بار من رفتم دیدن حاج آقا، خدا رحمتش کنه، ایشون فرمود که ما اینجا جهنم‌هایی داریم. گفت یه عده میان تو این قفس ما رو شکنجه میدن. یه تختی درست کرده بودن فلزی، این فیزیوتراپا میامدن ایشونو با ابزارهای فیزیوتراپی تو اون تخت مثلا کار میکردن رو پاش که پاش حرکت کنه. گفت یه سری هم که این آقا فخر فلانی رو فرستاده میاد اون ما رو شکنجه میده، چون اون یه روش دیگری تو آب و با امکان یه سری داروهای. و ایشون میفرمود خیلی خونسر، ولی هیچی هم نمیگفت اینا همین کار میگه. بگو من به اینا گفتم این پا صاف نمیشه، ولی اینا گوش نمیده. ایشون از دنیا رفت، این پا همینطوری بود. بعد توی موقع غسل میدونید که این غسال ها واردن، بعد بدن مرده بر اثر اینکه دیگه میمیره، خب عضلات و اینا همه شل میشه دیگه، اینا هی تلاش میکردن پای ایشون رو صاف کنن، چون تو کفن پای اینطوری سخت است، نمیشه کفنش کرد. بعد با آب داغ و اینا مثلا میخواستن یه جوری این نرم کنن این پا، نتونستن. ایشون به همون شکل با پای کج کفن شد. ایشون به من گفته بود چند سال قبل، گفته بود این پا صاف نمیشه. من اون موقع گفتم آقا این گفته پام صاف نمیشه، ول کنید شما. بعد کفن شد همونطور و همونطور، خدا رحمتش کنه، دفن شد. بگذاریم، میخواستم این نکته فقط بگم که خصوصیت اونهایی که رسیدن، حالا آقای بهاءالدینی به عنوان یه مثال کوچه که انبیا و اولیا کجا و آقای بهاءالدینی کجا، اینه که اینا از خودشون چیزی نمیبینن. نمیگن ما اینیم، ما این بلدیم، ما این کارو میتونیم بکنیم، ما فلان، هیچ. اگرم یه کمالاتی درشون هست، همه رو از خدا میبینن. نه اینکه از خدا میبینن مثل این دکوندارا که ادا در میارن که بله خدا به ما داده، حالا مقصودشون از اینه که یعنی ما خیلی مهم بودیم که به ما دادا به شما نداد. اون میخواد اینو بگه، بازم خودشو میخواد بگه، میگه ما این بودیم. اینا اینجوری نیستن. حالا این شکر اینه، مقابلش کفر. والکفران علامه میفرمان استعمالها، اینه که آدم نعمت رو استفاده میکنه مع سطر کونها من المنعه، اما نمیگه این مال خداست، این کی داده، یه جوری میگه انگار مال خودشه، انگار اصناهی خودشه همچین چیزی. حالا البته عرض کردم من نسبت به این آیه بحثی دارم، بعدا دنباله فرمایش شیخ رو فقط اشاره کنم سریع، حالا بقیه مطلب علامه هم میمونه. بازم یه نکته شیخ میگه اینجا، شیخ طوسی میگه شما نگی قرآن گفته انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، خودش داره میگه ما راهو نشون دادیم، هر کی خواست بره، هر کی نخواست نره. خودش داره میگه مخیرید. میگه ولیس المعنا انه مخیر فی ذلک، معنا این نیست و اینجوری معنا نکنی یا این من در آوردی یا مثل اون که گفته بود نماز آدم باید تنهایی بخونه. چرا؟ دو ان الصلاة تنها، او تنها عن الفحشاء والمنکر، نه تنها. تنها چیه؟ حالا اینم از اون باب شیخ میگه که نگه اینطوری هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، خواستی این باری برو خواستی اون باری مخیری، نه بابا. انما خرج ذلک مخرج تهدید، خدا یه جورایی داره تهدید میکنه، میگه ببین آقا ما کار خودمونو کردیم دیگه، حالا از اینجا به بعدش با شماست، اگه گوش ندادی چوب میخوری. یا بعدش هم میگه انا اعتدنا للظالمین نارا، آیه بعدیه میگه ما برای اونایی که اهل ظلمن آتیش آماده کردیم. نفکر کنی از اونوری بری اونجا گل و بلبله ها، نه این خبرها نیست. بعد جناب شیخ میفرماد ببین آقا این آیه میخواد بگه شما مختاری، ما زور نمی کنیم کسی بره راه حق، انا هدیناه السبیل، ما فقط راهنمایی میکنی دیگه، شما مختاری. انما المراد البیان ان انه، یعنی ان الانسان قادر علیهما، بر هر دو قدرت داره، شکر کفر. البته فایهما اختار جوزیه به حسبه، هر کدوم رو انتخاب کنه مجازات همونو خواهد داشت. یه وقتی یکی از رفقا که حالا دیگه درس ما نمیاد گفت آقا ما از درس تفسیر شما فقط یه کلمه فهمیدیم، با اونی که آب در 100 درجه به جوش میاد در 0 درجه یخ میزنه. گفتم اگر همین رو فهمیده باشی برای هدایت شدنت کافیه. اگه ما همین رو بفهمیم که آقا هر چیزی اثر خودشو داره، ما الان من اینو بارها گفتم، اگه یکی این آب و ور داره ببره بذاره تو فریزر، بگن فلانی برای چی میذاری اینو فریزر؟ بگه میخوام چایی درست کنم. دیوونه شدی؟ حالت خوبه؟ آفتاب زده به کلت، آب ببری تو فریزر یخ میزنه، با این میخوای چایی درست کنی؟ اگه این آبو بذاره روی اجاق، بذاره توی مایکروفر، بگه برای چی گذاشتی تو اجاق تو مایکروفر؟ بگه میخوام یخ بزنه بریزم مثلا شربت درست کنم. یا آقا جان تو گوشتی رو اجاق یخ بزنه، گوشتی تو مایکروفر یخ بزنه، اونجا داغ میشه جوش میاد، دیوونه ای؟ خب هیچ کدوم از ما این کارو نمی کنیم، هر کیم این کارو بکنیم میگیم دیوونه است. اما از صبح تا شب ما دو زندگیمون یه کارایی میکنی که از این کار دیوونه بازیش بیشتره، یعنی یه کاری میکنیم که گفتن آقا این کارو بکنیم میری جهنم، ولی ما این کارو میکنیم امید داریم باش بریم بهشت. آقا این با این نمیشه رفت بهشت، این جهنم راهش. نه حالا شاید این دفعه ما رفتیم باش بهشت، این چه خبره نیست. آقا هر کاری میکنی همون اثری رو که باید داره، نمیشه سم بخوری حالت خوب بشه، سم بخوری مسموم میشی، این امر طبیعیه قانونه. حالا بعضی از این افراد این شکایتایی که از خدا میکنن همینه، آقا جون تو اصلا خودت چقدر درستی، چقدر کارت رو رو حساب انجام میدی که اینقدر توقع آثار مثبت داری؟ که وقتی یکی از رفقا هست از همین آقای مدرسی یه مشکلی داره، حالا کار نداری زنگیرش نمیاد، یعنی یه بار ازدواج کرده طلاق گرفته بچه هم داره، حالا دوباره میخواد ازدواج کنه نمیتونه، چند بارم تلاش کرده خود. دیروز پیروز بهش گفتم ببین فلانی یه چیزی تو خودت مشکل داره، گفت آقا من دعا میکنم. گفتم ببین ما هم دعا میکنیم، ولی یک مشکلی تو خودت هست، یه جایی تو خودت، گفتم برو اونو پیدا کن. گفتم برو اونو پیدا کن، بعضی وقتا بعضی چیزا نمیشه، مشکل تو ماست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، خودمون مشکل داریم، هی دنبال این برور میزنیم. بابا به اونا کار نداره، تو خودتو برو درست کن، این رو برو درست کن، این مشکل رو رفع کن. خب بقیه بحث راجع به این آیه که عرض کردم، این آیه خیلی جای بحث داره. حالا علامه یه سری بحثایی فرمودن، فردا میگم، بعد یه سری نکته ها هست من بعد عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.